خب حالا باید بپرسیم رهبری در مقابل بنبست های اقتصادی و مشکلات اقتصادی و امثال اینها چه می کند یا چه باید بکند؟ اگر مأمور ویژه نه، اگر احکام ویژه ای نه، اونها توجیه مستمر نداره، اون چیزی که وظیفه ایشون هست و باید در واقع گره گشایی بکنه از مشکلات کشور چه میتونه باشه؟ اینجا در جواب اشاره بکنم که بعضی از اون قسمت‌های وظیفه ایشون که نقش تنظیم کنندگی قوا داشت، نقش تحریک کنندگی قوا داشت که اونها رو چابک کنه و به سمت اهدافشون و وظایفشون ببره، در مباحث قبل اشاره شد. اما اون چیزی که نقش اصلی ایشون در این جور بنبست‌ها هست که بتونه گره گشایی بکنه از نظام که بیشتر در اصل 110 قانون اساسی جز وظایف و اختیارات ایشون شمرده شده، اونو میخوام در 4 نکته عرض بکنم. ببینید، نکته اول اینه که ما برای اینکه نتیجه بگیریم از دستورات مکتب اقتصادی اسلام و به اهداف اقتصادی اسلام که هم عدالت، هم یه نوعی رفاه و راحتی برای زندگی مردمه و هم الگو شدن برای به اصطلاح جهانیانه یک امت و الگو شدن و امثال اینها، نیازمند به یک نظام اقتصادی هستیم. این کلمات رو یه خورده باید سرش تأمل بکنیم. دستورات اقتصادی اسلام که ناظر به یک اهدافی هستن رو اگر مثل یک دسته پرتو نور توجه بکنیم و مقایسه بکنیم، که در آینه این میخورن که اون آینه ظرف زمانه و شرایط زمانه، انعکاسی که حاصل میشه از این پرتو نور، اون رو ما اسمش میذاریم نظام، که یک دسته احکام و منسجمی میشن که بتونیم به اون اهداف برسیم. مثلا در عرصه سیاسی میتونیم مثال بزنیم، یک مشت مثلا فرض کنید دستورات سیاسی داره اسلام، کفر به طاغوت، اطاعت از ولی خدا، حق رأی برای مردم، یا بهتر بگم حق بیعت، حق تعیین سرنوشت و امثال اینها. اینها یک دستورات جاویدانی هستند که همیشه زمانها و مکانها هستند. حالا در ظرف زمانه ای که الان هستیم، در قرن مثلا فرض کنید 20-21 که میخواییم زندگی بکنیم، این دستورات در این شرایط چه شکلی میگیرن؟ که مثلا ما متفکران انقلاب اسلامی ازش جمهوری اسلامی در آوردن، با همین شکلی که الان میبینیم، این نظام واره ای که میبینیم اسمش میشه نظام مثلا فرض بکنید سیاسی اسلام، که اون دستورات مکتب اسلام انعکاسش در ظرف زمانه کنونی و مختصات کنونی دنیا و زندگی بشر یک چیزی رو در آورده به نام جمهوری اسلامی که اون در واقع نظام سیاسی اسلام هست برای این زمان. حالا در عرصه اقتصادم همین حرف رو میشه زد. دستورات بسیاری در مکتب اقتصادی اسلام هست که شاید بشه در زیر 3 عنوان جمعشون کرد. دستورات زیادی که سرجم ذیل عنوان عزت اقتصادی جمع میشن که عزت مؤمن رو تأمین بکنن، در مقیاس بزرگتر در جامعه عزت جامعه اسلامی رو تأمین بکنن. دستورات اقتصادی که سرجمش ذیل عنوان عدالت اقتصادی جمع میشن، و دستوراتی که موجب پیشرفت اقتصادی جامعه میشن و اون جامعه رو یک جامعه الگو قرار میدن. خب اگر همین دستورات جامعه رو، یا ما این سه اصلی که برآمده از اون دستورات هست رو، در ظرف زمانه ای که زندگی میکنیم بتابونیم، ما حاصلش اون برداشتی که میشه اسمش میشه نظام اقتصادی اسلام. پس نظام اقتصادی اسلام حتما متناسب با شرایط زمانه است، در واقع خانشی از احکام اسلام است در یک ظرف زمانی معاصر و لحاظ شرایط مختصات زمانی و مکانی. این نکته اول، که البته خب توضیحات بسیار زیادی جا داره که الان مجالش نیست. نکته دوم اینه که ما در زمانه هستیم که دو جور خصومت یا دو جور مشکل و مانع سر راه ما هست. یکی خصومت‌های خارجی که خب دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب صف کشیدن و به شکل خیلی مصرح استکبار جهانی از اول ماجراهایی رو شروع کردن، همون ماجراهایی که ما الان به شکل تحریم‌های اقتصادی به شکل جدی می‌بینیم. و دوم هم موانع یا خصومت‌های داخلی، که منظور از خصومت‌ها و موانع داخلی ناکارآمدی‌های اجزایی است که کار اقتصادی می‌کنن و متصدی هستند در عرصه اقتصاد. رفتارهای نامطلوب تو بخش تولید، مثلا تولید کنندگان یه کاری رو بکنن. توی مثلا فرض کنید موقعی خاصی ماهی خودشون از آب گلالود بگیرن، نمیدونم احتکار بکنن، دلار رو در مصرف دیگه‌ای خرج بکنن، به عنوان مثلا فرض بکنید تولید گرفتن اما توی قسمت دیگه‌ای ببرن. از این جور چیزهایی که می‌بینیم در بخش تولید اتفاق می‌افته، کاستن تولید در یک زمانی و فرض کنید قشهای در معامله در یک دوره‌هایی که آدم می‌بینه مثلا توی همین تحریم ها یه بار یک کیک کوچیکی هم که برای بچه‌اش می‌گیره می‌بینه که توی اون هم یه جوری همونه با مثلا یه قیمتی نزدیک به همون، اما خب حجم کوچیک‌تر شده و امثال اینها. یا مثلا رفتارهای نامطلوبی که تو مصرف اتفاق میفته که مثلا فرض بکنید توی شرایط سخت یه باره میبینیم ما درصد زیادی نزدیک 12 یه رقم بزرگی 12 میلیارد مثلا 12 هزار میلیارد خرج مواد مثلا کالاهای لوکس میشه در کشور ما و امثال اینها. یا بخشهای حاکمیتی رفتارهای نامطلوبی که در بخش‌های حاکمیتی سر می‌زنه، اینها هم می‌تونه موانع داخلی باشه. خب از زمانه ما زمانه ایست که از طرفی یک خصومت‌های خارجی مصرحی داریم، صراحتاً خودشون از جنگ اقتصادی حرف می‌زنن، از اینی که آدم‌هایی رو مأمور می‌کنن در خزانه‌داری آمریکا، کسی مأمور می‌شود برای جنگ اقتصادی با ایران. از طرفی هم موانع داخلی یا خصومت‌های داخلی با همین ناکارآمدی‌ها داریم. از این حیث که اصلاً اقتصاد تحریم در دنیا یه مسئله شناخته شده است و مفاهیمی مثل تاب‌آوری اقتصادی، اقتصاد پایدار و متداوم و امثال اینها تو دنیا شناخته شده است. در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد که سال 2013 برگزار شده اصلا به مسئله شکنندگی اقتصادها پرداخته شده و اونجا مقالاتی ارائه شده. 215 تحریم اقتصادی در دنیا بوده که اینا قابل مطالعه هست و جالبه که در این 215 تحریم اقتصادی که در تاریخ دنیا اتفاق افتاده اغلب این تحریم ها شکست خوردن که میشه واکاوی کرد، اونها رو بررسی کرد که چه عواملی موجب شکست تحریم ها میشن تا ازش بهره وری بکنیم. خب اینم بحث زمانه ما. از اون طرف ما از اون ور مکتب اقتصادی داریم و نیازمند به ساختن نظام اقتصادی داریم که نظام اقتصادی اگه بخوایم بسازیم یک نظام اقتصادی مطلوب و کارآمد حتما باید هم زمانه رو بشناسیم، مختصات ریز زمانمون رو بشناسیم و موقعیتی که درش هستیم، هم اون مکتب اقتصادی رو بشناسیم. حالا نکته سوم اینه که رهبری انقلاب طبق مبانی فکری ما و همونطوری که در قانون اساسی هم تصریح شده از طرفی بالاترین مقام دینیه که باید حافظ مکتب اسلام باشه، حالا بحث ما الان سر مکتب اقتصادی اسلام، و از طرف دیگه هم بالاترین مقام سیاسیه که باید حافظ انقلاب و کشور باشه، که اینم لازم میکنه که حتما درک درستی از شرایط زمان و زمانه خودش داشته باشه. این دوتا رو وقتی کنار هم قرار بدید باید یکی از وظایف ایشون این بشه که نسخه بروزی از نظام اقتصادی اسلام ارائه بکنه، یعنی در واقع از حیثی که مکتب اسلام رو باید حفظ بکنه، اون اهداف اقتصادی اسلام رو باید حفظ بکنه در این تلاطم‌های روزگار که پیش میاد و از طرف دیگه هم باید کشور رو حفظ بکنه در مقابل مخاصمات، حتما نیازمند به اینه که یک نسخه ای رو ارائه بکنه و اصل 110 دقیقاً به همین پرداخته که یکی از اصلی ترین وظایف رهبر انقلاب اینه که سیاست‌های کلی رو بیان بکنه که همین گذرگاه‌ها رو بتونیم طی بکنیم. در این ماجرایی که ما الان ازش حرف میزنیم از سال 86 رهبری توجه به جنگ اقتصادی دشمن دادن، وقتی که هنوز خیلی یک بحث رسانه‌ای نبود، در محافل رسانه‌ای خیلی از این بوده از خصومت‌های دشمن حرف زده نمی‌شد، ایشون رصد می‌کنه و بیان می‌کنه. سال 89 در سخنرانی‌ای که در جمع کارآفرینان داشتن از لزوم یک الگوی اقتصاد مقاومتی حرف می‌زنن، که همین حرفی است که عرض می‌کنیم، یک نظام بروزی لازمه که نسخه بروزی لازمه که بتونه گذرگاه این مسئله بشه. 3 سال مطالعه رو دستور میدن سر این مسئله، هم یک کمیته در به اصطلاح دانشگاهی تشکیل میشه، مطالعات دانشگاهی صورت میگیره، هم کارگروهی خلاصه در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل میگیره، طوری که در این 3 سال از 89 تا 91 این حرفا به یک نظریه منسجم میرسه و پایان سال 92 بعد از بحث و بررسی هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام میشه به عنوان به اصطلاح سیاست های اقتصاد مقاومتی در 24 بند و سیاست ابلاغ میشه و و بعد ایشون خودش با توجه به شأن دیگر اجتماع قانون اساسی که تنظیم کننده این قوا هست، بلا فاصله یک هفته بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تو این زمینه میان و جلسه ای با سران قوا میگیرن و توجیهات و دستورات لازم رو میدن. باز بلا فاصله بعد از اون جلسه‌ای که با سران هست، جلسه دیگری با مسئولین نظام، حالا لشکری و کشوری و اینها، چیزی نزدیک 450 نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو جمع میکنن آخر سال 92 و در این بالا توجیهات لازم رو انجام میدن. حالا متاسفانه ما تو فضای تبلیغی کشور فقط با یک بنر مواجهیم یا مثلا فرض کنید تیتری در بالای تصویر مثلا تلویزیون و کمتر اون رو به عنوان یک نظریه منسجم، به عنوان یک نسخه بروز از نظام اقتصادی اسلام که میتونه گذرگاه ما باشه که هم حفظ مکتب اقتصادی اسلام بکنه و هم شرایط زمان و مکان رو در نظر بگیره، کمتر به این نگاه میکنیم. اما واقعیتش اینه که نظریه اقتصاد مقاومتی یک نسخه معاصر برای اقتصاد اسلامی است. اقلا حالا اگر کسی هم اجتهاد دیگه ای داشته باشه یا نظر دیگه ای داشته باشه، وزان این در واقع مجموعه سیاست ها همچی وزانی است. حالا منتقدی باشه جور دیگه ای بخواد حرف بزنه، بگین هم مکتب اقتصادی اسلام چنین اقتضایی رو نداره یا فلان سیاست با اون نمیسازه، اون راه نقد و بررسی جای خودش باز. اما وزان این سیاست ها وزان یک در واقع نظریه نظاممند برای اقتصادی است و یک نوع نظام سازی رو داره، چون همراه با طراحی و اجرای رویه‌ها و ساختارهای جدید برای اقتصادی که بتونه گذرگاهی باشه که رد بکنه کشور رو و به وضعیت مطلوب برسونه. حالا در نکته چهارم یکی دو تا مثال بزنم که این بحثی خورده روشن بشه، ولو خیلی بحث گسترده است و سطحی از اونم تخصصی است که از عهده بنده بر نمیاد. مثلا همون اصل عزت اقتصادی که از سوی برآمده از مکتب اسلامه، این رو به علاوه پدیده خصومت خارجی و تحریم ها از سوی دیگه بکنیم، یه بار نگاه میکنیم ببینیم که ما در کالاهای اساسی باید یا خودکفا باشیم یا خود اتکا، یعنی یا بالکل در درون کشور تولید بشن یا اقلا جوری باشه که هر وقت خواستیم از بیرون بیاریم هیچ مانعی نداشته باشیم. و همینطور امنیت غذایی باید داشته باشیم. عزت اقتصادی، اصل عزت اقتصادی در مکتب اسلام میگه که برای نان خود دستت دراز نباشه. از طرف دیگه هم خب مسئله پدیده های همین تحریم و امثال اینها داریم. اینها لازم میکنه که ما اصلی رو تولید بکنیم سر همین امنیت غذایی یا خود کفایی و خود اتکایی کالاهای اساسی که از قضا در سیاست های اقتصاد مقاومتی بند 6 و 7 به این مسئله پرداخته. یا مثلا شکنندگی اقتصادمون رو وقتی نگاه میکنیم که در درون بررسی میکنیم، میبینیم ما یک کشور مصرفی هستیم. در همه عرصه ها الگوی مصرف توی کشور ایران الگوی مصرفانه است، با وجودی که کشوری اسلامی و تحت آموزهای شیعی هستیم. حالا از باب نمونه فقط ما در مصرف انرژی رتبه 13 جهان هستیم و سرانه انرژی، مصرف انرژی ما 5 برابر یک کشوری مثل اندونزی است، 2 برابر یک کشوری مثل چینه، کل انرژی نه فقط برق یا آب، چون بعضی از اینها خودش به تنهایی خیلی وضعمون اسفناک داره، یا 4 برابر هنده. خب با این شکنندگی مصرف که ما داریم، در واقع شکنندگی اقتصاد از این حیثش نگاه بکنیم، اگر در شرایط تحریمی قرار بگیریم، این شکنندگی میتونه کار زیادی دست ما بده و کشور رو دچار بحران‌های جدی‌تری بکنه. علل قاعده کسی که از بالا نگاه میکنه این مسئله رو باید لحاظ بکنه. به خاطر همین سیاست 8 اقتصاد مقاومتی رفته به این سمت که الگوی مصرف مثلا فرض بکنید تصحیح بشه و یک مجموعه ریزبخش هایی برای این که چگونه به این سمت بریم. یا مثلا فرض بکنید رانتی بودن اقتصاد ما و مسئله فساد مالی که بسیارش به خاطر نفتی بودن کشور ماست و خیلی کشورهای نفتی دیگه هم با همین مشکل مواجهن، این موجب شکنندگی اقتصاد ما میشه. که در شرایط سخت این کار رو خیلی سخت‌تر میکنه و بیشتر مشکل درست میکنه. مثلا تو همین ماجرای ارزسته که همین روزها دیدیم که رانتی بودن بعضی این مسائل موجب میشه که چه مشکلاتی پیش بیاد. خب اصل در واقع یا سیاست 19 از این مجموعه سیاست‌های 24 گانه به این اصل میپردازه، به این مسئله میپردازه که مبارزه با خلاصه مفاسد اقتصادی و امثال اینا. خب جنبندی این میشه که رهبر انقلاب به جای اینکه بیاد در کنار قوه قضاییه یک کار دیگه ای را بندازه، باید همون قوه رو کارآمد کنه برای وظایف خودش، به جای اینکه دستورات ویژه‌ای صادر بکنه که ما خودش قانون تو اون زمینه داریم و باید اجرا بشه، بهتره و از طبق قانون اساسی باید بیاد سیاست‌های کلانی رو طراحی بکنه با مشورت نخبگان کشور که بتونه هم حافظ مکتب اسلام باشه، حالا در بخش اقتصادی مثلا مکتب اقتصادی اسلام، و هم با توجه به شرایط زمانه و مشکلاتی که برای کشور پیش آمده بتونه مملکت و کشور رو از اون گذرگاه رد بکنه، که این مثلا در حوزه اقتصاد اسمش میشه اقتصاد مقاومتی. اما صد حیف که این مجموعه نظریه منسجمی که فقط 3 سال مطالعه سرش صورت گرفته، نخبگان بسیاری زحمت کشیدن، 215 تحریم اقتصادی در دنیا بررسی شده تا به این نظریه مثلا رسیده شده، در حد یک بنه رویه که نمیدونم فرض کنید شعار سال و این تمام میشه و میره، یعنی در افکار عمومی یا نخبگان حتی انقلابی و حزب اللهی کمتر این سیاست رو خوب میفهمن و میتونن تعقیب بکنن هر کدوم سهمی از اون رو بر عهده بگیرن یا مطالبه بکنن اجرای همین سیاست ها رو از اون بخش های مربوطه. این وظیفه اصلی رهبر انقلاب تو این ماجرا هست که بدیل نداره، یعنی رئیس جمهور نمیتونه جایشو این کارو بکنه، چون اینها در واقع سیاست های کلانی است که فقط مربوط به بخش دولت و قوه مجریه نمیشه که رئیس جمهور بتونه اونها رو تنظیم بکنه، در واقع سیاست های حاکمیتی است و قانون اساسی طبق اصل 110 این رو به رهبری سپرده. پس میبینید که توی این زمینه ها وظیفه اصلی ایشون اینه که حالا ایشون وارد شده و این کار رو انجام داده، از سال 86 به این ور تو این زمینه بیشترین قدم های خودش رو برمیداره، در کنارش هم حالا چابک سازی و کارآمدسازی اون بخش های اداری و دیوان سالاری کشور همیشه مورد توجه ایشون بوده و مطالبه کردن. این نکته است که به نظرم میاد باید ما از این صد مطالبه رهبری بکنیم که رهبری وظایف خودشو میبینه و انجام میده یا نه، نه اون رو تنزل بدیم در حد این که مأمور ویژه‌ای بفرسته و کار اینجوری انجام بده.